فینال، یعنی فینال ها رو فارسای عزیزمون در خدمت شما هستن. بله نه نه اون نه پارسا پیروزفر نه، حمید پارسا. بله حمید پارسا قراره که فعلا همه فینال رو حمید پارسا میاد دیگه، که اصلا مدل مسابقه یه ذره متفاوت میشه. بشنوید اولین فینال مسابقه روستا دوستا رو. بازم اگر دوست داشتین مسابقه ما شرکت کنین، از همین الان برای هفته آینده ثبت نام کنین، یه روستا دوستا همین الان با اسم فامیلتون بفرستین تا انشالله ما باهاتون تماس بگیریم. فردا قرار بریم روستای قربه، روستای قربه، قربه ابهر، سمت ابهر زنجان هستش. اینم اطلاعاتی که برای فردا در اختیارتون گذاشتم. خیلی ارادت داریم، امیدواریم بهترین لحظات رو تجربه کنین در کنار هم دیگه، و تا یه روستا دوستای دیگه، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان، سپاس از همراهی شما نازنینان. دوست ها روستا رو با هم شنیدیم، دعوت میکنم با هم بریم روایت عاشقی رو بشنویم.
روایت عاشقی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم، همراهان همیشگی شبکه رادیوی سبا، خوش آمدید به یک روایت عاشقی دیگر. در این برنامه میخواییم به سراغ هنر موسیقی بریم در نواحی مختلف کشورمون، به صورت ویژه موسیقی سوگ و عزاداری. رنگبندی و تنوع این هنر به زیبایی و شکوه اقوام مختلف کشورمونه، و در فرصتی که داریم به بخشی از این موسیقی ها و نواها میپردازیم که هر کدوم در خطه ای از ایران عزیز و بزرگ ما سالهای سال سینه به سینه نقل شده، و از شنیدنشون قطعا ما میتونیم پی به اصالت و کهن بودن و ریشه دار بودن این نواها و موسیقی ها پی ببریم. فرق نمی کنه عاشق آذربایجان باشی و با زخمه های قپوز از سوگ بخونی، یا جای حوالی دامنه های زاگرس سرنا و دهل در آینه چمر بنوازی، یا خراسانی باشی و با نوای کمانچه مرسی سرایی بکنی، چه در شمالی ترین نقطه این خاک باشی و دل به سوز نوای نی بدی، و چه در جنوبی ترین نقطه این خاک در یزلهای پرشور خوزستان سوگواری کنی. این سوگ مقدس ریشه در تاریخ داره که سینه به سینه و نسل به نسل در تمام نواحی ایران مثل گنجینه گرانبها حفظ شده و به ما رسیده. گنجینه‌ای از آیین‌های با شکوه که باید قدرشون رو بسیار بدونیم و سعی در حفظ و حراست و نگهداری و پاسداری از اونها داشته باشیم و بتونیم این فرهنگ غنی و این اصالت رو به آیندگان خودمون هم منتقل بکنیم، چرا که وقتی گوش می سپاریم به این نواهای بسیار با اصالت و کهن، حس و حالی که کسب می کنیم، حس و حالی که به ما دست می ده، حس و حالیه که در طول تاریخ اومده و نسل به نسل ما رو پیوند می ده با گذشتگانمون، و هیچ چیزی بهتر از این حس همدلی با همدیگه و حس اصالت و ریشه دار بودن این موسیقی ها نیست. در این برنامه همراه هستیم با آقای ارشاد رازانی. ایشون کارشناس موسیقی هستن و میخوان درباره ویژگی‌های موسیقی آیینی در نواحی ایران برای ما بیشتر بگن.
سلام و درود خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، ارشاد رازانی هستم و دقایقی در خدمتتونم با بیان نکاتی درباره موسیقی عاشورایی در مناطق مختلف ایران و موسیقی‌های محلیمون در بحث موسیقی عاشورایی که بسیار متنوع و بسیار بحث جالبی هست در نوع خودش، از این جهت که این بحث تنها محدود به بحث موسیقی نمیشه، در واقع یک همنشینی خیلی جالب توجهی وجود داره بین طبیعت هر منطقه، بین معماری هر منطقه و موسیقیش و به طور کلی مجموعه حالا اون آیین‌ها و طبیعت و هنر اون منطقه از کشور. اگر شما دقیق بشید توش ببینید که یک هماهنگی و یک هارمونی بین این اتفاقات وجود داره. به عنوان مثال ما وقتی به سراغ شمال کشور میریم، اون جنگل‌های تو در توی شمال کشور و اون پیچیدگی‌هایی که در واقع طبیعت اونجا داره و شکل و حسی که در واقع برای مخاطب و آدمی که توش هست ایجاد میکنه، همون حس و اتفاق رو ما در موسیقی دشتی و دیلمان شمال میتونیم در واقع توی بافت شنیداری موسیقی و منطقه هم به مخاطب القا کنیم و درکش بکنیم، و کافیه شما اینو تو ذهن خودتون یه بار پخش کنید و همزمان چشاتون رو ببندید، فکر کنید به جنگل‌های شمال کشور و اون دشتی قشنگ دیلمان رو در گوش خودتون بپیچونید، ببینید چقدر اینا با هم همنشینن.
بخشی از نینوازی عزای موسیقی گیلکی رو با هم شنیدیم. یکی دیگه از سازهای عزایی که به خصوص در ایام محرم و سفر در خطه گیلان کاربرد داره کرناست، که رایجه و غلط مصطلح، خیلی ها اون رو کرنا میگن ولی کرنا شکل صحیح تر و درست ترشه. کرنای گیلان بلندترین یا طویلترین و قدیمیترین ساز بادی نواحی ایرانه. جنس این ساز به طور کامل از گیاه نیه و طول اون هم به 3 تا 4 متر میرسه. در انتهای دهانه خروجی کرنا یک کدوی توخالی عصای شکل نصب میشه که یک حالت دهانه شیپوری رو برای نوازنده ایجاد میکنه. در قدیم از این کرنا برای خبررسانی استفاده می کردن، اما امروز فقط در عزاداری و هنگام تعزیه کاربرد داره. این ساز همیشه به صورت گروهی نواخته میشه و کرناچیان، همون نوازندگان کرنا، با دمیدن در کرنا سعی در ادای کلمات خاصی دارن که معمولا در آیین محرم به کار میره. تکنواز گروه در اصطلاح مصیبتی از امام حسین علیه السلام رو در داخل کر یا همون نی میدمه و بعد از اون صدای وای وای از کرناش به گوش میرسه که در این لحظه گروه نوای حسین وای رو در کرنای خودشون میدمن. به این ترتیب شنوندگان وای وای حسین وای رو از تک نواز و گروه میشنون. این ساز قادر به نواختن ملودی نیست، چرا که وسعت ساز کرنا تنها 2 نوته. یک نمونه از آیین کرنا نوازی رو با هم میشنویم.
اما در مورد موسیقی عاشورایی اگه بخوایم یه مقدار متمرکزتر و منطقه به منطقه صحبت کنیم دربارش، به عنوان مثال وقتی ما موسیقی عاشورایی رو در موسیقی لرستان یا موسیقی به هر حال قلب کشور، کردها و لرهای عزیز بیشتر دنبال میکنیم، میبینیم که همچنان که در اون مناطق موسیقی دارای ریتم و شادابی و سرزندگی هست به طور کلی، یعنی نوع موسیقی که اونجا جاری هست در دستگاه ماهور و در گام‌های ماژور بیشتر ما میشنویم، این موسیقی جالبه که حتی در بحث سوگواری و عزاداری هم اونجا بازتاب داره و ما در موسیقی عاشورایی هم میبینیم که نوحه‌های مختلفی در دستگاه ماهور خونده میشه و تو گام‌های ماژور، علی‌رغم اینکه این دستگاه‌ها حس شادابی دارن، اما نوع ترانه و نوع اجرا و نوع اون کدگذاری فرهنگی که این آیین‌ها و این مراسم دارن برای مردمان اون منطقه باعث میشه که اون رنگ و بوی سوگواری داشته باشه. و از طرف دیگه ای توجه به ریتم و توجه به نوع در واقع استفاده از ریتمی که در نوحه ها استفاده میشه کاملا قابل در واقع همسانسازی هست با طبیعت اون منطقه، معماری اون منطقه. و میبینیم که مثلا اگر یک درخت بلوطی در لرستان در نوک یک کوه میتونه رشد بکنه و بسیار مقاوم هست و روحیات مردم اون منطقه رو شما با اون طبیعت در نظر بگیرید، حالا همون نوع در واقع روحیه و روانشناسی میاد بازتاب پیدا میکنه در موسیقی لرستان.
ما موسیقی سوگ در لرستان اصالتی دیرین داره. در لرستان به سوگ چمر هم میگن و مقامی موسیقایی هم با همین نام یعنی چمری وجود داره. در ماه محرم و صبح روز عاشورا چمری نواخته میشه که در برگیرنده نغمه ها و حالت های حزن‌انگیزیه که با سرنا و دهل اجرا میشه. موسیقی عاشورایی سرنا نغمه غم‌انگیزه، اما نه از سر عجز که در اون شکوه و ایستادگی و شجاعت توام با حزنی غرورانگیز از حق طلبی امام حسین علیه السلام جاریه.
به سمت موسیقی کردی که میریم، دستگاه شور اضافه میشه، دستگاه اصفهان هم اضافه میشه، اما باز توجه به همون ریتم و سرزندگی وجود داره و همه اینا بازتاب داره در نوع برداشت مردم عزیز غرب کشورمون در موسیقی عاشوراییشون، یعنی توجه به ریتم، اون ایجاد حس سرزندگی و پرتنش و پرتپشی که در واقع نوحه ها ایجاد میکنه و باش عزاداری میکنن. و حالا این رو اگر در قیاس قرار بدیم به عنوان مثال با موسیقی مناطق دیگه مثل مثلا جنوب کشور، حالا بیشتر میشه این قضاوت و قیاس رو در واقع بررسی کرد و دربارش صحبت کرد. موسیقی در جنوب کشور دو تا بُعد داره. یک بُعد در واقع آروم و حزن‌انگیز و مویه کنانی که در شهرهای جنوب کشور وجود داره و در اون اشکال سینه‌زنی گروهی مدوری که در واقع هیئت‌ها در یک حالت دایره‌ای می‌چرخند و با یه ریتم خیلی آروم و با در واقع سرضرب‌های سینه‌زنی طولانی به سوگواری میپردازند. و خب این یک بخش عمده و قابل توجهی از موسیقی عاشورایی در موسیقی بوشهر و موسیقی جنوب کشور ما هست. اما در کنار این، اون سنج و دمامی که در موسیقی بوشهر وجود داره شاید نقطه مقابل اون شکل قبلی و آروم و ملایم و حزن‌انگیز عزاداری هست که الان عرض کردم، از این جهت که موسیقی سنج و دمام انگار که زاویه دید دوربین رو اگه از لحاظ سینمایی شما تصور بکنید، انگار که زاویه دوربین میره قرار میگیره در وسط میدون جنگ و اون سنج و دمام و اون ریتمی که داره الان تو گوش همتون پخش میشه و یادتون هست که در واقع چقدر این ریتم میتونه ق قشنگ باشه و خیلی وقتا ما حتی برداشتای آهنگسازای بزرگمون کردن از این سنج و دمام، به عنوان مثال اون فیلم گل پامچال قدیمی که خب یکی از معروف‌ترین ارکسترال های فولکلور ما هست که خیلی هم طرفدار پیدا کرد. اون شکل در واقع حماسی که در واقع سنج و دمام داره دقیقا نقطه مقابل اون شکل مدور آروم سوگوارانه ای هست که توی شلوارها و توی مویه ها و توی نوحه های موسیقی عاشورایی در جنوب کشور وجود داره و همنشینی این دو نوع موسیقی در کنار هم بسیار جالب توجه میکنه موسیقی عاشورایی جنوب کشورمون.
از تجلی‌های موسیقی به زیباترین شکلش در این عزاداری‌ها مشخص میشه، ترکیب سنج و دمام و بوق که در فواصل با ریتم خاص بر مجموعه افسوده میشه جلوه و شکوه خاصی داره. این مراسم علاوه بر جنبه اعلام در ایجاد حس و خلق فضا بسیار موثر، معمولاً از فاصله‌ای نزدیک به جایگاه اجرای مراسم کارشون رو شروع میکنن و آرام آرام به سوی جایگاه اصلی حرکت میکنن.
اما همینطور که بخوایم به مناطق مختلف فکر کنیم، وقتی که مثلا به سراغ مرکز ایران و مثلا به سراغ شهرهایی مثل اصفهان و یزد میریم، میبینیم که نوع عزاداری و نوع موسیقی عاشورایی اون مناطق انگار که همون معماری مثلا یزد و ما میایم در نوحه ها میبینیم، اون نظم توالی و انسجامی که تو شکل ضرب آهنگ نوحه ها وجود داره دقیقا انگار همونیه که ما در معماری و در اون بافت تاریخی اون منطقه دقیقا میتونیم ببینیمش و حالا به صورت ناخودآگاه انگار مردم هر سرزمین و مردم هر منطقه وقتی که در واقع میخواستن یه نوع موسیقی رو طراحی بکنن وامدار طبیعت و وامدار اون روانشناسی حاکم بر اون منطقه بودند که خودش رو در معماری، در نوح خانی و در آینها و در مراسم مختلف خودش رو نشون داده که به این شکل در ترانه ها و در یعنی هم در بخش ترانه و هم در بخش موسیقی این رو ما میبینیم که بازتاب داره و کاملا قابل بررسی است و کافیه با یک توجه کوتاه به موسیقی عاشورایی این مناطق و در نظر گرفتن مثلا معماری اون منطقه به اینا به این هماهنگی فکر کنید و ببینید و لذت ببرید از این نوع در واقع جالب توجهی که در واقع هنر هر منطقه داره.
در یزد آیین‌های موسیقایی جغجغه‌زنی و مراسم جوش رویدادی متفاوت و قابل اعتناست که در ایام محرم به اجرا در میاد. به عنوان مثال در مراسم جوش چند نفر وسط جمعیت شروع به نوحه خوانی می‌کنند و بعد عزاداران دور تا دور حسینیه به صورت دایره وار حلقه می‌زنند و دست هم دیگر رو میگیرن. سپس شروع به حرکت دایره‌ای در حسینیه میکنن و نوحه رو به صورت ریتمیک تکرار میکنن و بر سر و سینه و صورت خودشون میزنن. این مراسم بیشتر از 150 سال قدمت داره و بیشتر در محله های قدیمی یزد برگزار میشه.
کیستی تو این قرار دل بیقرار من؟ کیستی که بی تو گشت خزان این بهار من؟ با ما امشب دل شیر دمی ببین و دلم را هزار کن. با ما یک دم دل شیر شام تار مرا خود ستار کن.
دل شیر نزار کن،
بنشین نظار کن، دل تنگی مرا این عشق زینب است بر خواب سایه ها. ای یار هم بسر در این شب ستم، بی تو کجا روم؟ غم دارد این دلم،
غم دارد این دلم، غم دارد این دلم.
در کنارم بنشین شب و احرار روشن کن، در این شب بی‌پایان
دل را می‌خواهد، دل را می‌خواهد.
کودک بی‌تابت ز حال تو می‌پرسم، در این غم جان سوزان
دل را می‌خواهد، دل را می‌خواهد. کیستی؟ 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 تو ای سکوت پریشان به رو
اما موسیقی آشورایی در بین آذری زبان‌های ما هم لحن و لهجه و رنگ و بوی بسیار خاص و قشنگ خودشو داره. شاید بهتر از هر توضیحی این باشه که ما یک لحظه توی گوشمون نوه‌های معروف ترکی و آذری رو در واقع یه لحظه چشامون رو ببندیم و گوش بدیم، تو ذهنمون پخشش کنیم، ببینیم که اولین تأثیری که داره روی ما میذاره چیه و اینا توی چه موضوعی و توی چه شاخصی دارای هماهنگی و همبافتی هستند.
ای من آوارا گویام اول فاز، اول فاز جان میشم این داغ اویان، اول فاز
شاید بیشک اولین ویژگی که به ذهن خودم هم میرسه اینه که بسیار توجه به حزن نهفته در ترانه ها، نوحه هایی که در واقع شعر هایی که نوشته شده و به صورت مداحی و نوحه خوانی داره خونده میشه، خیلی انگار توجه بیشتر از مسیر ترانه ناظر میشه بر موسیقی. یعنی در واقع اینجوری نیست که اگر مثلا ما در جنوب کشور داشتیم صحبت از موسیقی حماسی و سنج و دنبا می‌کردیم، اینجا حالا تم موسیقی چیره باشه بر ترانه. به نظر میرسه که بیشتر اینجا ترانه ها و اشعار و نوحه ها و اون غم و حزنی که بازتاب داره در بین عزاداران، حالا اینجا میاد در بستر یک موسیقی مشخص که با ریتم و سرضرب‌های بسیار مستحکم و قوی و قابل محاسبه و قابل واقعا احساس برای مخاطب، سرضرب‌های خیلی دقیق و توی موسیقی بسیار حزن‌انگیز، حالا این ترانه میاد بازتاب داره، خونده میشه و موسیقی آشورایی در این منطقه بسیار احساسی هست. و اگر ما بخوایم مثلا سبک‌های مختلف هنری رو در ذهنمون جاری و ساری کنیم، انگار که میتونیم بگیم خیلی امپرسیونیستی هست این نوع موسیقی، این نوع در واقع طراحی آیین سوگواری خیلی متناظر با احساس است. اگر شاید توی هر منطقه یه ویژگی رو بخوایم نسبت بدیم، مثلا توی یک منطقه ریتم باعث میشه که